أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم آخوند فرمودن که امر اصطلاحی مشروط به علو و دلیلشان یکی تبادره. وقتی بگیم مثلا مولا امر کرد و عبد خودش، اون چیزی که سبقت به ذهن داره متبادر از معنای اوست اینه که باید از عالی به سافل باشه، حتما علو رو میخواییم. دلیل دومشون هم صحت سلب از غیر عالی است، یعنی اگر کسی مستعلی بود اما واقعا سافله و امر کرد به عالی خودش، میفرمان ما میتونیم سلب امر بکنیم، بگیم یه امر نکرده. خب صحت سلب دلیل بر اینه که اگر بگوییم امر کرد، مجازن میگیم امر کرده نه حقیقتا. و تو اینجا یه فرمایش آخوند یه جمله ای رو اضافه میکنن، میگن مقصود از امر بعث مخاطبه. بعث که همون تحریک میگن، این بعث لا یتحقق الا من العالی. سافل که نمیتونه مخاطب خودشو تحریک نحو العمل بکنه. این فرمایش آخوند. ما که گفتیم مستعلی هم حقیقتا میتونه امر بکنه، باید فرمایش ایشون خب جواب بدیم دیگه. عرض ما اینه که قصد بعث از مستعلی وجود داره، اما خود تحریک یعنی وجود تحریک اونو ممکنه تازه بگیم، نه بگیم اصلا نیست، اونو میگیم ممکن است محقق نشه. کسی که مستعلیه که دیرون بسازه مثلا به برادر بزرگتر خودش دستور میده، خب این برادر کوچکتر عامر آیا قصد تحریک داره یا نداره؟ وقتی میگه یه لیوان آب به هم بده، و یقینا قصد تحریک داره. چرا آخون میگن که مقصود از امر بعث است و هو لا یتحقق الا من العالی؟ جواب میدیم که این بعث که دارید میگید مضافش رو روشن کنید، چون همه گله ها و گیره ها سر مضافشه. این البعث آیا وجود البعثه یا قصد البعثه؟ مبهمگویی همین باعث میشه که اصلا بحث به اشتباه میفته انسان. اگر میگید مقصود از امر قصد بحثه، یعنی قصد عامر اینه که طرف مخاطب رو تحریک نحو العملش بکنه، خب قصد یقینا از مستعلی صادر میشه. مستعلی اصلا برای همین خودشو عالی گرفته، در واقع سافله، اما که خودشو بالا میگیره برای همینه که میخواد نیتش اینه میخواد مخاطب تحریک بکنه. پس قصد تحریک وجود داره، اما وجود تحریک یعنی حالا مخاطب تحرک پیدا کرد، بلند شد رفت برد آبا بیاره یا نه؟ ممکنه بگیم غالبا تحریک نمیشه، نادرن. چرا؟ نادرن ممکنه حالا حرف کوچیکتر خودشو بشنوه برد آب بیاره، اما غالبنم میگیم نه. وقتی دید این کوچیکتر است تازه تکبرم ورزید از خودشو بالا حساب کنه، میگه بشین سر جاد به من دست نده. خب تحریک اسمش هم میگیم تحرک. تحرک برای مأمور غالبا محقق نمیشه، اما آمر که عمر کرد که برای آب بیار قصدش تحریک بود یا نه؟ خب بله قصدش تحریک بود، نمیخواست امتحان بکنه که میخواست تمرین بکنه که واقعا آب میخواست و دستور داد. با توجه به این نکته میگیم اگر مستعلی هم امر بکنه ظاهرش امره، و این که فرمودن میتونیم سلب امر بکنیم، نه چرا سلب امر بکنه؟ حالا اگر مستعلی امر کرد آیا میگیم هازا لم یعمر یا میگیم امره؟ عرفه میگیم امر کرد. دیروز یه نکته ای رو اضافه کردم، گفتم دلیل این که میگیم امر هست اینه که مذمتش میکنیم. خود مذمت دلیل بر تحقق امره. آقای مستعلی وقتی که امر میکنه به بزرگتر از خودش، عرف رو مذمتش میکنه. خب مذمت بعد از فرض اینه که امر محقق شده، یعنی میبینن این دارد امر میکنه، یعنی امر هست. اگه امر نکرده بود که عرف میخندید بهش، میگو نگاه کن اینم دارد امر میکنه به بالاتر از خودش. اما این که مذمتش میکنن اتفاقا دلیل بر اینه که موضوع محقق شده، بعد مدن سر حکمش میگن یعنی آقای مستعلی دارد امر میکنه به بالاتر از خودش، و بعد هم مذمتش میکنن میگن چرا به بزرگتر از خودت دستور میدی؟ این شایسته نیست، بلند شو خودت برو این کارو بکن. بنابراین تو عرف هم از عالی امر محقق میشه و هم از مستعلی. منتها قبلا گفتیم اگر عالی خفض جناح کرد، عالی است اما چون متواضعه نمیخواد امر بکنه، اینو گفتیم امر نمیکنه. نه اینکه امر میکنه و بعد ببینیم امرش حالا صدق میکنه یا صدق نمیکنه، نم سلب امر بکنی. نه اصلا شخص عالی وقتی هم ازش سوال میکنی که امر کردی یا نه، میگه نه من اصلا امر نکردم، من قصدم دستور دادن نیست، قصدم خواهشه. میگه من خواهش میکنم از شما این کار انجام بدید، من هیچ کس تو مقام دستور دادن نیستم. دیگه باید قرینه پیدا بکنیم، اما ظهور کلام همینه. ما اگر روایاتو میبینیم اونجا که دیگه ما مشکلی نداریم، یا آیات قرآن اون که به درد ما میخورد اینه که یقینا اونجا علو هست، از طرف پروردگار دستور میاد به ما داده میشه. اینا رو ما تو مشکلی تو استدلالای فقهی نداریم، لذا فرمای شما میاد تو مسئله عامیانه که حالا توی کتابی دستوری هست، کار فقهی هم نداره و دستوری اومده چه بکنیم؟ خب ظاهر شما عمل میکنیم. فرمان شما رو به عکسش بکنید، بگید همه جا ظهور داره در این که، یعنی کلامی که میدید امر اومده ظهور داره در این که میخواد تحریک کند مخاطب رو، مگر قرینه برخلاف بیاد. یعنی ظاهر امر همون تحریک مخاطب نحو العمله، خلافش باید ثابت بشه. مثلا همین خفض جناح که گفتیم یه قرائن باید داشته باشیم که این آقا چون متواضعه هیچ وقت امر نمی کنه، لذا داریم با مثال که میزنیم هی تصریح میکنیم. خود این تصریح میشه قرینه که خود شخص سریع هم میگه من امر نمی کنم. حالا اگه این صراحت رو نداشت با ظاهره شرط امر میکنه، میگه برین کار رو بکنید، خود ظاهره چیه؟ باز وجوب است و همون علو است یا استعلال هرچی میخواد باشه. و با این بیانی که میکنیم دیگه همه موارد رو میگیم حمله بر وجوب میشه. منطقه یه اشکالی بود، این تو بحث گذشته بود، فکر میکنم الان باز مناسب با فرمایش شما هم باشه. دیروز یه بحثی داشتیم که بعضی میگن علو استعلا تو مفهوم امر نیست، تو مصداقشه، اما تو مفهومش که کتاب لغت الان بخواد بگید امره، بگیم امره به شرطی که از ناحیه عالی یا مستعلی باشه، بعضی گفتن تو مفهومش همچین چیزی نخوابیده و اونی که هست تو مصداق امره. آخوندن اینا جواب دادن، گفتن نه، تو مفهومش اومده به خاطر توادر و صحت سن. اینا بحث دیروز بود که امزم یه اشاره کرد. فقط صحبت ما با آخون این تفاوت داره که ایشون عالی رو میگن و مستعلی رو رد میکنن. میگن اگر کسی مستعلی بود و امر کرد، ما میتونیم صحت سلب هست، میگن اصلا هازا لم یعمر. و عرض من اینه که اتفاقا عرف میگن امر کرد، فقط چیزی که هست اینه که گاهی مذمتش میکنن، میگن توی که کوچیک‌ترید چرا امر میکنه، و این دلیل اینه که پس امر کرده. راجب بعث هم که ایشون میفرمان مقصود از امر بعث است، این بعث گفتم این کلمه مبهمه، این بعث رو بازترش بکنید، بگید قصد بعث یا بعث فعلی. این خیلی با هم فرق میکنه. قصد بعث یقینا از مستعلی وجود داره، یعنی قصدش اینه وقتی میگه برو آب بیار، قصدش بعثه. اما بعث فعلی یعنی حالا مخاطب پاشد رفت بیاره یا نه، گفت غالبا نمیره بیاره. وقتی میگه این کوچیک‌تر خودش بهش دستور میره، غالبا نمیره، نادرن هم میره. اینا قصد فعلی. این که واقعیت خارجیه اینه دیگه. ما هم نمیدونیم آخون تو کفایی که میگن مقصود از ام بعث و تحریکه، کدومی که از این دو رو میخواستن بگن. بیشتر میخوره به قصد آمر، و قصد آمر یقینا هست، مستعلی یقینا قصدش اینه که مخاطب رو تحریک بکنه. تو امر به معروف حرفای دیگه ما داریم، حالا علتش اینه تو امر معروف میگن اگر حداقل جواب میده، انسان اجازه نداره به رتبه بالاتر توسل پیدا کنه. بنابراین تو امر معروف اگر کسی با خواهش میتونه طرف مقابلو از منکر بازش بداره، اجازه امر نداره اصلا. این چیزیه که تو رساله ها کلیش اومده که رتبه پایین تر میشه، رتبه بالاتر رو اجازه نداره این کار بکنه. و با هم این عرض کردم که معمولا افراد از امر خوششون نمیاد، اما اگه خواهش کردید عمل میکن. تو هم امر معروف میگن پس رتبه یه ضعیفتر رو اعمال بکنید تا طرف مقابل عمل بکنه. نکته بعدیمون بنا شد یه جمله هم از حضرت امام نقل بکنم، این بحث رو توجه کنه. این بحثی که تمام شد، بحث بعدی اینه که آخون میفرمان که تو معنای اصطلاحی امر میگن حقیقتون فی القول المخصوص. وقتی میگیم امر، حقیقت است در قول مخصوص. قول مخصوص منظور چیه؟ یعنی همون افعل، همونه مثلا کل یا ازرف. اینا میگن اصطلاحاً امر این قول مخصوص رو بهش میگن. عرضی که ما داریم پیشا پیش میخوام این نکته رو بیان کنم که ایراد حضرت امام دیگه وارد نیست. آخوند خراسانی رحمت الله علیه که میگن حقیقتون فی القول المخصوص شرح الاسم است نه حد تام. البته اینجا آخون حرفی نمیزند از این نکته، اما یادتون هست قبلا و آینده بیشتر تو کفایه هرچی میریم جلوتر، شاید 7-8 جا کفایه این نکته هست که آخون میگن این تعریفایی که ما میکنیم تعریف دقیق حد تام اینا که نیست، که ما شرح الاسمه، یعنی اسمی رو میگذاریم اینجا بعد میخوایم تعریفشو بکنیم شرح میدیم، و تو شهر معلومه که دقیق نمیخوام ما جنس و فصلش رو بیان کنیم، اونم جنس و فصل قریبش رو بیان کنیم، بعد یکی بگه نخه این جنسش نیست، اینم جنس بعیده، یا فصلش رو بگه نخه این عوارضشه، شما اسمش رو گذاشتی فصل. این حرفا رو گاهی میزنن دیگه. الان تو ناطق همین ایرادا تو فلسفه خیلی گفته میشه. آخوندم چیز خوبی رو فرمودن، میگن ما اتله اینا نشید، اینا شرح الاسمه، ما یه کلمه رو میخوام بدیم معناش چیه، مقابلش یه جمله شرح میدیم. حالا شما دقت نکن تو این جمله شرح، بگو این جنس این فصل ما اصلا دنبال اینا نیست. اینجا میفرمان مقصود از امر تو اصطلاح همون قول مخصوصه، همون قول مخصوص که میگیم برو نگاه کن، بخور، بخواب، این چیزا، اینا رو بهش میگیم امر. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از فرمایش آخوند تعریف دقیق استفاده کردن، اومدن یک بحث دقیقی رو اینجا بیان کردن. حالا ما بیان میکنیم فرمایششون، فرمایششون هم خوبه، البته ما به فرمایش خود حضرت امام یه ایراده محتوایی هم داریم، یعنی خود کلام ایشون هم یه ایراد به کلامشون داریم که اونم خدمتون عرض میکنم. حضرت امام چی میفرما؟ میگن ما نمیدونیم مراد آخون که میگن حقیقتون فی القول المخصوص، آیا منظور طلب حقیقی است یا طلب ایقائی؟ طلب حقیقی و طلب ایقائی کدومش آخون گفتن؟ بعدم به هر دوش ایراد میگیرن، میگن دیگه منظور آخون طلب حقیقی است، این ایراد داره، طلب ایقائی باشه یه ایراد دیگه. خب طلب حقیقی چیه؟ میگن قول مخصوصی که ایشون گفته منظور طلب حقیقی. طلب حقیقی یعنی صاف اراده مخاطب رو داره طلب میکنه. طلب حقیقی میشه که میخواد اراده مخاطب رو ایجاد بکنه. خب دیگه این معناش میگن یه اشتباهه. چرا؟ به خاطر اینکه این طلب حقیقی میشه عین اراده، یعنی داره اراده مخاطب رو میخواد ایجاد بکنه، و ما نمیتونیم انشا بکنیم و ایجاد بکنیم اراده کسی رو، این بازت الفساده. اراده ای امر تکوینی است، تو وجود مخاطب یا اراده هست یا نیست، و ما اراده رو نمیخوایم تو وجود او ایجاد بکنیم، که معنا نداره که بگیم انشا کنیم اراده را. معنای اضرب چیه؟ اورید من که ضرب، اوریدش یه اورید و مال خودشه، اورید و من که، اما نمیگم اورید من که الاراده للضرب، نمیخوام تو دل مخاطب اراده رو ایجاد بکنن، که من عملو از مخاطب میخوام. بنابراین اگر مراد آخون طلب حقیقی است، که طلب حقیقی اینه که میخواد اراده رو تو مخاطب ایجاد بکنه، این حضرت امام میفهمن واضحه الفساده، و تو معنای اضربم این نخوابیده که بگید من از شما اراده میخوام، نه ازش فعل میخواد. منتها معلومه که فعل معلوله اراده هست. عرض شود که این فرمایش حضرت امام رو قبل از که شق دومشو بگم اینجا حالا بازش بکنم که ایراد کلام ایشون مشخصه چی میخوایم بگیم. ولی حالا عرض میکنم این که انسان دارای یک اراده ایست شکی درش نیست، ولیکن باید توجه کنیم ما اعطاء اراده داریم و اعمال اراده داریم. اعطاء اراده از جانب خداونده، مثلا خدای متعال تو وجود بشر اراده رو خلق کرده، یعنی ما الان یه موجود صاحب اراده هستیم، چنانچه میتوانست ما رو بی اراده خلق بکنه، میشود مثل زمین ما رو خلق بکنه. الان زمین از خودش اراده نداره که بخواد یه جا توقف کنه، یه سرعتش کم بکنه، بعد مثلا گازشو بگیره دیگه تندش میکنیم تا برسیم به همون جایی که باید باشیم، اینطوری که نی. انسانو اراده بهش اعطا کرد، اما بعد از که اعطا اراده شد اعمال اراده دیگه به خود انسانه، یعنی به کارگیری، که مسئولیتی هم که رو گردن انسان است و بعد بهش میره یا جهنم میره یا مدح و ذمش میکنه، همه به خاطر همین اعماله. نه این که بگین حالا که من اراده میکنم درس بخونم حرف بزنم، خدا داره اراده میکنه، این که جبره، خدا دیگه اراده نمیکنه، من دارم اراده خودم رو به کار میگیرم، میتونم به کار نگیرم، این اعمال اراده میشه. حالا با توجه به این، حالا بیان تو بحث امر، کسی که امر میکند به مخاطب میگه ارید و من که ضرب، این درسته، من از شما میخوام که این ضرب رو محقق کنید، وقتی میگه اضرب معناش اینه ارید و من که ضرب، خب ضربی که مخاطب میخواد انجام بده آیا بی اراده است یا با اراده است؟ اگه گفتید بی اراده معناش اینه که من دستشو میگیرم و بی اختیار میزنم، مثلا میگه جو اینه که من از مخاطب نخواستم، که ضرب بی اراده این میشه که خود مخاطب اراده نکنه، مثل آدم خواب که خواب من دستشو میگیرم میزنم تو سری یکی دیگه، تو معنای اضرب که این نیست. یه چه خنده داریه، من وقتی به مخاطب میگم اضرب، درسته عملش ازش میخوام، منتها عمل اختیاری ازش میخوام، عمل اختیاری یعنی معلول اراده، میگم اورید و من کل ضرب، این معناش اینه اورید و من کل اراده ثم ضرب، این معناش اینه. وقتی بهش میگم بزن، معناش اینه که عملی رو از شما میخوام با اختیار خودت، با اختیار خودت یعنی اراده ای که خدا تو وجودت گذاشته سو اعمال کن، به کار بگی، با اختیار خودت بزن، اینا من از مخاطب میخوام، این کجاش اشکال داره؟ اضرب اتفاقا معناش همینه، حالا ما انداختمش تو معانی فلسفه دیگه، خیلی دقیقش داریم میکنیم، همینه، هر جا به مخاطب میگه این کار انجام بده معناش، وقتی میگه بخور غذا رو کل، این امر چیه؟ امر معناش اینه اورید و منک فعل الاکل، درسته؟ منتها فعل اکل جبری نه، فعل اکل اختیاری، من این از مخاطب میخوام، یعنی با دست خود ببن لقمه درست کنه بذار دهنت بخوره، این معنیش. خب کسی که این کارو میکنه اراده میکنه یا نمیکنه؟ یقینا میکنه اراده. ما تو امر امر میکنیم به معلول، اما در واقع امر رو علته، امر میکنیم به عمل، میگم من یه عمل ازت میخوام، ما تو عمل چون عمل اختیاریه دست گذاشیم روی علت او که اراده است دیگه، ما نیازی است بگم من از شما اراده میخواهم، اراده بکن که یه عملی انجام، اینا رو ما کوتاهش میکنیم، اون تو میگم ازت یه عمل رو میخوام، این حرفو بزن، این حرفو بزن، من نشیست که جبرن بزن، که میگم یعنی اراده کن بزن. بنابراین این که فرمودن طلب حقیقی، حضرت امام میفرمان طلب حقیقی اگر مراد آخونده این اراده است و اراده یه امر تکوینی است، یا هست یا نیست، نمیشد ما اراده رو ایجاد بکنیم، فرمایششون درست نیست. ما در امر اگه طلب حقیقی باشه طلب میکنیم عمل مخاطب رو، و عمل معلول اراده مخاطبه، اونم اراده ای که اختیاری مخاطبه، مخاطب اعمال ارادش در اختیارشه، اعطایش از خداست، اعطای اراده جبریه، یعنی اینکه الان خدا به من اراده داده جبران به من داده، من که انتخاب نکردم که اراده داشته باشم یا نداشته باشم، این جبران به من داده شد، اما بعد از که جبران به من داده شد اراده، اعمالش یه اختیاری است. این شق اول کلام حضرت امام که می فرمان نمیدانیم آخون طلب حقیقی را اراده کردن یا طلب ایقایی. حالا به این سرش شق دوم طلب ایقایی، اتفاقا منظور آخون همون طلب ایقاییه، که طلب ایقایی چیه؟ یعنی طلب میکنه واقع ساختن یه عمل رو، اینو بشکن طلب ایقایی، همین نیست که ما هم حالا داریم توضیحشو میدیم، یعنی وقتی میگه اضرب یعنی اورید و منک فعل الضرب، اونم فعل الضرب الاختیاری الذی هو معلول و ارادتک، اینه. حضرت امام می فرمان اگر منظور آخون طلب ایقاییست، من یه ایراد دیگه به ایشون می گیرم، و اون اینه که وقتی یک کسی می گید اضرب، فقط بعض ما ازش می فهمیم، نه طلب ایقایی، ما ما ازش میگیم که طرف مخاطب میخواد تحریکش کنه به سمت عمل، اما طلب ایقایی ما هیچی دیگه نمیفهمیم تا حالا اسمش هر چی میخواد بذاری، گاهی میگن طلب ایقایی، گاهی میگن طلب اقرایی، که اقرا هم باز همون تحریک نحو العمله. میگن ما چیزی دیگه نمیفهمیم. اگر هم کسی گفت چیز دیگه هم هست، میگن با تبادر ما ورش میداریم. اون که تبادره به ذهن تا میگه ازرب چیه؟ تحریک نحو العمله و دیگه چیز دیگه فهمیده نمیشه. ما باز ایرادگی وزیت امام داریم، میگم تحریک نحو العمل همش همینه. وقتی میگه ازرب یعنی من از شما میخواهم که این عمل ضرب انجام بدی، حالا شما اسمش گذاشتی تحریک نحو العمل، خوب بگی تحریک، خب همینه دیگه، میخواد که برد به سمت عمل و کار انجام بده. حالا تحریک نحو العمل با اراده مخاطب یا بی اراده؟ بگه بی اراده بشه که جبره، اصلا عمل اختیاری ما بی اراده نداریم. وقتی من دست میذارم رو معلول، در واقع دست رو علتش گذاشته. این نظیره اینه که میگم مثلا این گوسفند رو ذبح بکن. ذبح بکن یعنی چی؟ یعنی چاق رو میذارد گردنش و ذبح میکنه، تفکیک میکنه، اوداجه چهارگانش رو از بین میبره، باز میکنه. خب وقتی این کار رو کرد، به دنبالش چیه؟ روح از بدن این گوسفند میاد بیرون. یعنی اون معلول کاره، در اختیار زاغه هم نیست، نه در اختیار منه، نه در اختیار مخاطب. حالا اگه من به مخاطب گفتم روح این گوسفند از بدنش بیاد بیرون، اون نمیتونه. اما من دست رو علت میذارم، میگم علت رو ایجاد کن، خود به خود معلول چی میشه؟ ایجاد میشه. این مثال علت و معلول. حالا مثال علت رو زنم، مثال معلولش هم بزنم. اگه به یک کسی گفتم که مثلا فلانی رو بکش و این مثلا رو پشت بامه، علت کشتنش اینه که باید اینا پرتابش کنه پایین. خب پرتابش کنه پایین، من نگفتم پرتابش کن پایین، من اون لحظه آخر که معلوله سو میگم که این بخوره رو زمین و کشته بشه، اونو ازش خواستم. اما خب مقدمه چیه؟ اینه که این کارو بکنه. وقتی امر میکنم به معلول، امر به علته. و این تو مباحث فقهی، تو بحث حج این بحث اومده. وقتی به کسی میگن لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا، یعنی مقدماتش که باید برد گذرنامه تهیه بکنه، اگه باید ثبت نام بکنه توی کاروان، اینا همه میشه واجب. امر رو معلول اومده، اما مقدماتش که علت رفتن حج هم اینا میشه به دنبالش واجب میشه. بنابراین کلام حضرت امام خود مطلبش ایراد داشت، یه ایراده کلی هم به حضرت امام گرفتیم و اونی که جناب حضرت امام رضوان الله تعالی علیکم، جناب آخون اصلا شرح الاسم داشتن میگفتن، ایشون نمیخواستن دقیق تعریف بکنن که شما این دقت رو کردید و گفتید طلب ایقاییست منظور ایشون یا طلب حقیقی. ما میگیم آخون اصلا این نبود تو ذهنشون، گرچه تو کفایه حرفی نزدن، نمیگن شرح الاسم، اما ما میدونیم در جاهای مختلف کفایه آخون نمیخوان دقیق تعریف بکنه. این بحث هم تا اینجا تمام. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.